شش بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما شنوندگان محترم آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند سلام میکنم به همه شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
بحثی که امروز به اون خواهیم پرداخت در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو، بررسی گسترش استعمال سیگار یا کلی‌تر بخوام بگم دخانیات در زنان جامعه هست و می‌خوایم به این مسئله بپردازیم، بیشتر صحبت بکنیم در موردش. خب روزی روزگاری خب سیگار در واقع یه جورایی میشه گفت خیلی مردانه بود و توسط مردان استفاده میشد. هرچه جلوتر آمدیم شرایط متفاوت شد. قهوه خانه ها جایی که محل استعمال قلیان بود یک محیط کاملا مردانه به حساب می آمد و شرایط متفاوتی رو داشت. اما با در واقع روزافزون شدن سرعت زندگی ها، دغدغه ها و مشکلات، طبیعتا خب شرایط متفاوت شد و امروز میبینیم سفره خانه هایی در کشور ما وجود داره که دخانیات و مصرف اون برای هم مردان هم زنان آزاده و خودش در واقع یک چالشی میشه برای ما. آمارها به ما میگه که مصرف سیگار و دخانیات در بین زنان هم داره گسترش پیدا میکنه. حالا آماری که من از سفرخانه ها و قهوه خانه ها و اینجور موارد رو میدم مربوط میشه به فضای عمومی جامعه ما، اما در خانه ها هم این اتفاق قابل رصد شاید نباشه به راحتی، ولی فروش در واقع مواد دخانی میتونه یک آمار قابل توجه رو به ما بده. در برنامه امروز گفتگو خواهم کرد با سرهنگ مجید کریمی، معاون محترم اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، و همینطور سرکار خانم انیس خوشلهجه، دبیرکل محترم خانه روانشناسان و مشاوران کشور، که تا لحظه های دیگر بحث رو با میهمانانم آغاز می‌کنم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
جناب سرهنگ کریمی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمد میگم بهتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خب موضوع ما مشخص بررسی گسترش مصرف مواد دخانی و سیگار در کشور هست که حتما قابل توجه در جامعه و میشه بهش پرداخت. من خواهش میکنم که بحث رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و همینطور شنوندگان عزیز. خب با توجه به تخصص من که در حوزه اعتیاد هست، من سعی میکنم که از سیگار به موضوع اعتیاد بپردازم، چون اون چیزی که به واقع جامعه شناسان بهش اعتقاد دارن و ما هم در پلیس به این رسیدیم، سیگار، مصرف دخانیات و یا حتی قلیان میتونه شروعی باشه برای گرایش به سمت اعتیاد. خب تعاریف متعددی در خصوص اعتیاد، عوامل و علل گرایش به اعتیاد وجود داره که نمیخوام الان به اون بپردازم، اما در حوزه علل و عوامل گرایش به اعتیاد، خب در سه بُعد ما میتونیم رو دسته‌بندی بکنیم و ارزیابی بکنیم: فردی، خانوادگی و اجتماعی. چرا یک فرد به سمت حالا مواد دخانی و یا اصلا مصرف مواد مخدر گرایش پیدا میکنه میره؟ اولین چیزی که در جامعه ما باهاش مواجه هستیم، فقدان شناخت لازم و آگاهی لازم در این حوزه هست. منظور این هست که بخش زیادی از جامعه ما متاسفانه خانواده ها، والدین و حتی افراد تحصیل کرده در سطوح بالا از عوارض و تأثیرات مواد مخدر و مواد دخانی شاید آگاهی های لازم رو نداشته باشن. حالا سیگار رو خدا رو شکر رسانه ها خیلی خوب دارن کار میکنن، فرهنگ سازی میکنن، اما متاسفانه همچنان ضعف هایی وجود داره در این حوزه. اما در حوزه مواد مخدر ضرورت داره که فرهنگ سازی بیشتر صورت بگیره. ما باید الان به اقشار مختلف جامعه که دستبندی میکنیم، جوانان، نوجوانان، زن، مرد، فرقی نمیکنه، متاسفانه حوزه اعتیاد همه رو در بر گرفته و ضرورت داره که در این حوزه اطلاع رسانی های لازم از رسانه های مختلف دیداری، شنیداری و فضای مجازی استفاده بشه در این حوزه که اون شناخت لازم داده بشه به افراد. مسئله بعدی ضعف اراده در افراد هست. در کشور ما خب 80 میلیون جمعیت وجود داره. چرا تقریبا طبق آمار میگن 2,802,000 نفر از جمعیت کشور ما معتاد هستن؟ خب فقط به این نباید بسنده بکنیم. اگر یک حساب سرانگشتی بخوایم داشته باشیم، هر خانواده‌ای رو متوسط 4 یا 5 نفر رو بگیریم، چیزی حدود 10 تا 12 میلیون جمعیت کشور درگیر معضل اعتیاد هستن. ممکنه در یک خانواده،
اونم نه اعتیاد به سیگار،
اعتیاد به سیگار خیر، اعتیاد به مواد مخدر که بسیار آسیب‌های بیشتری نسبت به مصرف دخانیات داره، هرچند که ما اون رو هم تایید نمی‌کنیم مصرف دخانیات رو. اما ضعف اراده، چرا مثلا 2,800,000 نفر مبتلا شدن ولی مابقی خودشون رو حفظ کردن؟ این قابل بررسی هست. ممکنه مواد مخدری که برای فرد معتاد در دسترس باشه، برای من هم در همون نزدیکی، همون پارک، همون محل در دسترس باشه، اما چرا من، فرزندم و یا اطرافیانم درگیر اعتیاد نمیشیم و اون فرد میشه؟ خب این رو در قالب ضعف اراده ما بررسی میکنیم. در خانواده ها خب مشکلات زیادی وجود داره، مثلا احساس تنهایی افراد، حالا فرقی نمی کنه خانوم ها، آقایون، بچه ها. یکی از دلایل گرایش، اینها کارهای علمی هست که صورت گرفته، من دارم خدمت شما عرض میکنم، احساس تنهایی بین افراد موجب گرایش به مصرف مواد مخدر شده. بخشی از علل و عوامل گرایش به اعتیاد یه عده ای عنوان کردن که دردهای جسمی و مشکلات جسمی. به چه شکلی؟ گفتن که پام درد میکنه، من دستم درد میکنه، گفتن برو اگر مثلا فلان ماده مخدر رو مصرف بکنی،
خیلی صریح بگی،
بله، تریاک، مثلا تریاک مصرف بکنی، این درد کاهش پیدا میکنه. یا متاسفانه در 3-4 سال اخیر بعضن در آرایشگاه های زنانه، در برخی از کلینیک های غیر مجاز مصرف ماده روانگردان متامفتامین در قالب داروهای لاغری و یا زیبایی داره ترویج داده میشه، مردم رو گرایش میدن به مصرف و میگن که اصلا اسمی از این که ماده روانگردان یا مخدر هست برده نمیشه. در باشگاه‌های بدنسازی مصرف مواد نیروزا که بخشش داروهای توان افزا و مخدر هست متاسفانه ترویج میشه، خرید و فروش میشه، که اینها به بهانه این که من بدنم درد میکنه یا میخوام مثلا هیکلم رو متناسب بکنم جوری که بدنسازهای مثلا حرفه‌ای انجام میدن، اینها متاسفانه اکثرا دارای مواد مخدر از نوع توانافزا، روانگردان و غیره هست. حالا موزل بعدی توی بحث اعتیاد افراد بحث شخصیت‌های ضد اجتماعی هست. خب ما همیشه یک سری افراد رو داریم که از نظر اجتماعی ضد اجتماعی محسوب میشن، یعنی بیشتر اون شخصیت نابهنجارشون تو چهره افراد هست. اینها در تماس و تعامل با بخش سالم جامعه این افراد رو ترغیب به مصرف میکنن و این رو همواره ما باش مواجه بودیم در مصاحبه با افراد معتاد، این رو بهش اشاره کردن و عنوان داشتن. خب موضوع بعدی خانوادگی رو، اگر علل و عوامل خانوادگی رو ما بخوایم بررسی بکنیم، درگیری و ستیزه والدین بیشترین میزان آمار رو داشته که بچه هایی که در سن نوجوانی و جوانی مبتلا به اعتیاد شدن خودشون عنوان میکنن که پدر مادر من همیشه با هم درگیر بودن، من برای فرار از این مشکلات داخل خانواده به جاهایی رفتم، ورود پیدا کردم و برای اینکه فراموش بکنم یا آستانه تحمل خودم رو بخوام بالا ببرم به من پیشنهاد شده و مصرف کردم و دیدم بله دیگه فکر من آزاد شده، ولی یواش یواش دیگه درگیر شده و اون وابستگی یا اعتیاد درش ایجاد شده و نتونسته.
از این عذرخواهی میکنم، از این 3 میلیون نفر، نزدیک به 3 میلیون نفر آمار مبتلایان ما به مواد مخدر، ما تفکیک شده میدونیم چند درصد مربوط به مردان هست، چند درصد مربوط به زنان؟
بله، تقریبا میشه گفتش که بالغ بر 95 درصد اینها مردها هستن. جمعیت خانم ها با توجه به مقدمه که خود شما هم اشاره کردین، این روز آمدی و به روز شدن و زندگی های صنعتی و پیشرفته متاسفانه مشکلاتی رو هم در کنار خودش برای ما ایجاد کرده. بعضی از این خانم ها که اسیر حالا اعتیاد بودن و یا سیگار، من در جامعه میبینم گاهن صحبت میکنیم به عنوان یک ژست اجتماعی میشناسن، یعنی این که یک خانمی رو میبینین توی ترافیک نشسته، یه دستش روی فرمونه، متاسفانه سیگار دستش گذاشته از پنجره بیرون که همه ببینن و بتونه خودش رو اثبات بکنه که بله منم مثل آقایون
همه رو
میتونم.
یک چوب نرانیم، خیلی وقتا مثلا در واقع این اتفاق میفته برای اینکه چه میدونم ماشین بوی سیگار نگیره یا اتفاق دیگری بیفته.
اما مصرفش... عمل مصرف سیگار در جامعه ما قبلا قبح داشت، حتی برای آقایون و حتی برای نوجوانان، حالا چه برسد به خانوم ها که بالاخره فکر و اون چیزی که خانم ها به عنوان پایه و اساس و بنیان خانواده همیشه راجع بهشون فکر شده، به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک خواهر که همیشه پناه و سرپناه خانواده بودن، بخشی از مشکلات رو الان دچار شدن. من با تعدادی از این خانم های معتاد که در سطح شهر تهران جمع‌آوری شده بودن و صحبت می‌کردیم، خیلی هاشون اصلا باورشون نمیشد که به چه شکلی معتاد شیشه شدن. یعنی میگفتن که مثلا در یک مهمانی ما حضور داشتیم، مهمانی شاید خانوادگی بوده، یکی از خیشاوندان مصرف کننده مواد مخدر بوده، یکی از علل گرایش به اعتیاد در مواد مخدر معتاد بودن یکی از اعضای خانواده و اعتیاد، حالا ممکنه پدر، مادر، برادر، همسر و یا سایر خیشاوندان باشه، که وقتی که جلوی فرد میشینن مصرف میکنن و حالات رو تعریف میکنن، اون فرد رغبت پیدا میکنه برای مصرف و گرایش پیدا میکنه و جامعه خانوم ها متاسفانه به دلایل مختلف، حالا نارضایتی از زندگی زناشویی، نارضایتی از والدین، خانوم هایی که مجرد هستن و اعتیاد والدین، درگیری و ستیزهی که بین خانواده، اعضای خانواده وجود داره، اینها باز علل و عوامل اصلی بوده در گرایش خانوم ها به اعتیاد. خب موضوع اجتماعی، مؤلفه علل و عوامل اجتماعی هم خب خیلی کلیشه‌ای، همه میگن دوست ناباب، ولی خب دستبندیش رو به این شکل بگیم که دوستان و همسالان، یعنی کسی که در جمع دوستان و همسالان خودش قرار میگیره در هر محیطی. متاسفانه الان خیلی صحبت میشه راجع به مصرف مواد مخدر در مدارس و در دانشگاه ها، حتی صحبت میشه. من آماری رو که نگاه میکردم، تعدادی از دستگیری های ما دارای مدارک فوق لیسانس و دکترا بودن. این چیزی که همیشه من میبینم که توی بحث و مقالات مطرح میشه که بله، هر کس که معتاده حتما بیکاره و حتما بیسواده. این رو من به ذرس قاطع خدمت شما عرض بکنم که همچی چیزی نیست. ما بعضی از افراد رو داریم که از شدت رفاه بیش از حد دچار اعتیاد شدن. ماده مخدر کوکائین که هر گرمش شاید 1,000,000 تومان پولشه، هر کسی نمیتونه مصرف بکنه. این رو قشر مرفه مصرف میکنن و آسیب‌های زیادی هم براشون در پی داره. پس بنابراین نمیشه گفتش که هر کس که حتما بی سواده حتما معتاد میشه، هر کس که فقیره حتما معتاد میشه. خیر، اینها بررسی شده و ما به این جمعیت رسیدیم که بخشی از جمعیت معتادان و مصرف کنندگان کشور قشر تحصیل کرده هم اصلا. متاسفانه این چیزی که الان من خدمت شما عرض میکنم به روز هست. یک مرکز مهر سروش ایجاد شده توسط پلیس برای موضوع درمان معتادان که در تهران هست. در این جمعیت، خب اون مرکز مهر سروش جدیدن راه اندازی شده از ابتدای امسال. خیلی جالب هست که کاردرمانی یکی از شیوه های درمان بود که پزشکان توصیه کردن، روان پزشکان توصیه کردن برای این افرادی که معتاد بودن، برای اینکه مشغول به کار بشن و دوره درمان رو بگذرونن. خیلی از اینها جوشکار هستن، خیلی هاشون مهندس برق و الکترونیک هستن و دارن الان اونجا کار میکنن، کمک میکنن به نگهداری اون مجموعه به ما. بنابراین خانواده های عزیز حتما باید توجه داشته باشن که اعتیاد امروز با اعتیاد سالهای قبل خیلی متفاوته. شاید قبلها میگفتن اگر کسی معتاد بشه حتما کنار جوب میفته، درو داغون میشه، چهرش داغون میشه، ولی الان ماده های روانگردانی که به صورت صنعتی تولید میشه و استفاده میشه، شاید بخشیش اصلا نه بو داره و نه دودی داره. ممکنه فرزند من، خود من، حتی بره توی اتاقش در ساعات اوقات بیکاریش و خلوتش این ماده رو مصرف بکنه و پدر مادر اصلا متوجه نشن. اون چیزی که مرتبط با برنامه شما میشه در حوزه خانم ها، خب درگیری خانم ها با موزل اعتیاد بسیار پیچیده هست و سخت هست. چرا؟ چون ظرفیتی که ما در کشور داریم بیشتر برای آقایون بوده، یعنی اینکه جمعیت طرف ما برای بحث درمان، نگهداری و یا حتی حوزه خرد و فروشان، مجازات آنها در زندان ها مربوط به جمعیت آقایون بوده. اما این روزها مواجه هستیم با بخشی از جمعیت خانم هایی که درگیر اعتیاد شدن و مشکلات زیادی رو داریم در حوزه ظرفیت سازی. خب ستاد مبارزه با مواد مخدر از ابتدای امسال این مسئله رو متوجه شده و داره به سمتی میده که مراکز درمانی رو برای خانوم ها هم ایجاد بکنه، ظرفیت سازی بکنه تا خانوم ها هم بیان در اونجا و درمان بشن. اما پیامدهای زیادی داره درگیر شدن خانوم ها در حوزه اعتیاد. خب دختر خانوم هایی که قبلا خانوادهشون، اعضای خانوادهشون معتاد بودن، شاید فرصت ازدواج پیدا نمی کردن. چه رسد به این که دختر خانم مجردی خودش معتاد بشه و این انگ اعتیاد به پیشونیش بخوره و شاید کمتر فرصت ادامه زندگی و زندگی مشترک رو پیدا بکنه. طرد از خانواده یکی از پیامدها هست که از خانواده طرد میشن. خب با توجه به فرهنگ و سنت که ما داریم، معمولا شاید برای پسرها بپذیرند خیلی چیزها رو، اما برای خانومها شاید پذیرشش خیلی سخت تر باشه. خانوم یا دختر خانومی که معتاد بشه واقعا شاید فرق بینش بذارن با پسر و یا آقایی که معتاد شده باشه، خانواده دیدگاه دیگه ای نسبت بهش پیدا میکنن. بعضی از این خانم‌ها متأسفانه باید نقش مادری ایفا بکنن ولی الان گرفتار اعتیاد شدن. اعتیاد که میگم فقط مصرف تدخینی نیست، بخشی از اینها مصرف تزریقی دارن و استفاده از سرنگ مشترک. در پاتوق‌هایی که مصرف مواد مخدر به صورت تزریقی انجام میشه، متأسفانه بخشی از اینها از سرنگ مشترک استفاده میکنن که باعث گسترش بیماری‌های عفونی و مصری مثل هپاتیت و ایدز میشه و این فرد که خانوم هم هست ممکنه این رو به جنینش و یا به فرزندش منتقل بکنه و یا در خانواده خودش گسترشش بده. فروپاشی بنیان خانواده هست. دیگه نظارتی نمیتونه به عنوان یک فرد معتاد و اون نظارت کافی رو روی رفتار فرزندانش نظارت داشته باشه و نقش مادری و یا همسری رو ایجاد بکنه و مشکلات دیگه‌ای که برای یک خانم در جامعه ممکنه ایجاد بشه.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. با توجه به اینکه جامعه سرهنگ باید ما رو ترک بکنند و در واقع در جلسه دیگری حاضر باشند، اجازه بدید که من از شما تشکر بکنم. جناب سرهنگ مجید کریمی، معاون محترم اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، و انشاءالله در فرصت دیگری بتونیم مفصل تر با شما همراه باشیم.
در خدمت شما.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. خانم انیس خوشلهجه، دبیرکل محترم خانه روانشناسان و مشاوران ایران با ما هستند. خانم خوشلهجه، عذرخواهی میکنم توی بخش اول ما نتونستیم خدمت شما باشیم و شرمنده هستم با توجه به اینکه آقای کریمی میخواستن ما رو ترک بکنن. من دیگه در واقع این زمان رو گذاشتم برای اینکه بتونیم در بخش دوم خدمت شما باشیم به شکل مفصل‌تر و مبسوط‌تر. خب آقای کریمی اشاره کردن به بحث مواد مخدر. من میخوام موضوع رو سوق بدم به حوزه‌ای که به شکل خاص میخواییم در موردش صحبت بکنیم و اون هم بررسی عوامل گسترش مصرف سیگار بین زنان ایرانی هست. چه اتفاقی میفته در فرایند زندگی یک زن که به سراغ سیگار میره و حالا در واقع چه اتفاقهایی سبب این ماجرا میشه؟ جناب سرهنگ اشاره کردن مثلا به خودنمایی اشاره کردن که به نظرم میاد خیلی جامعه بزرگی رو در بر نخواهد گرفت در بین زنانی که مصرف سیگار دارن. چه اتفاقهای دیگری دخیله؟
خیلی ممنون از اینکه این فرصت هست و این موضوع انتخاب شده، موضوعی که بسیار مهم هست و اثرگذار هست و اگر بهش پرداخته نشه میتونیم بگیم که در آینده جامعه بسیار بسیار آسیب پذیری رو خواهیم داشت، به جهت اینکه زنان نقش بسیار بزرگی رو در شکل دهی نیروی انسانی یک جامعه خواهند داشت. قبل از این که به سوال جناب علی پاسخ بدم، اجازه بدین یه سوالی رو مطرح بکنم.
بله.
این که شاید گام اول سرهنگ فرمودن که اگر آگاهی بره بالا و بعد در آماری که اعلام فرمودند که ما یه تعدادی از افرادی رو که حالا گرفتیم برای بحث درمان مدرک دکترا یا فوق لیسانس داشتن و بحث آسیب های استعمال حالا دخانیات یا اعتیاد یا سیگار یا هر چیزی، یه سوالی اینجا مطرح میشه که فکر میکنم اگر ما بتونیم پاسخ این سوال رو پیدا کنیم و براش یه تدبیر داشته باشیم، خیلی بهتر بتونیم پوشش بدیم آسیب‌های ابتلا به سیگار رو. و اون سوال این هستش که چرا علارغم اینکه آگاهی در جامعه وجود داره، شبکه‌های مجازی هست، اطلاعات بسیار زیادی در اختیار همه انسان‌ها در گروه‌های سنی مختلف هست، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی دارن فعالیت می‌کنن توی این زمینه، که آسیب‌های ابتلا به دخانیات و در شکل خیلی شدیدترش اعتیاد رو نشون بدن، باز گرایش بالاست و این گرایش حتی نفوذ پیدا می‌کنه تا جایی که زنان ما که قبلاً براشون یک تابو بود به این سمت گرایش پیدا می‌کنن. اگر ما بتونیم پاسخ این سوال رو پیدا بکنیم، خیلی راحت‌تر می‌تونیم مسیر پیشگیری رو پیش بریم. توی بحث پیشگیری، توی پیشگیری اولیه یک نظریه وجود داره در بحث سلامت و اون این هستش که افراد چه می شود که تبعیت نمی کنند از اون آگاهی که دارند. یعنی از زمانی که شما اطلاعاتی رو به فرد می دین، سطحی از آگاهی رو برای فرد ایجاد می کنید درباره آسیب هایی که ممکنه برای او ایجاد بشه، تا زمانی که او می پذیره که من این کار رو انجام نمی دم و اون آسیب زا هست برای من، یک بازه زمانی طی خواهد شد و اون بازه زمانی فاکتورهایی درش دخیل هست. به طور مثال من میدونم سیگار سرطان برای من میاره، آمار پژوهش‌ها نشون داده. اعتیاد برای من آسیب‌های روانی اجتماعی و خانوادگی میاره، ولی باز هم بهش به سمتش میرم. 4 فاکتور در این نظریه مطرح شده. یکی اینکه چقدر این پیام رو من حقیقی تصور میکنم و چقدر در ذهنم آسیبی که در پیام مطرح شده حقیقی و واقعی به نظر میرسه. دیگر اینکه چقدر خودم رو در نظر میگیرم که ممکنه در معرض این آسیب قرار بگیرم. بحث اعتیاد یا بحث سیگاری شدن و استفاده کردن از دخانیات معمولا برای افراد یک باوری وجود داره که تفننیه، تفریحیه و هیچ آسیبی برای من پیش نمیاره. همین که من احساس میکنم در معرض آسیب قرار نمیگیرم، هر چقدر که اون زیان و ضرر بزرگ هم باشه، پس بنابراین چون من در معرضش قرار نمیگیرم، اون بحث آگاهی برای من معنا پیدا نمیکنه و نمیخوام تو اون قالب قرار بگیرم. موضوع دیگه‌ای که میتونه مطرح باشه این هستش که چقدر اون آسیب برآوردش واقعیه. خیلی وقتها آسیب‌هایی رو که ما در مورد مصرف دخانیات میگیم خیلی اگزاجره و فراتر از اون چیزی هستش که برای یک کسی که خانواده داره بتونه اتفاق بیفته، که سرهنگ هم فرمودن لزوماً کارتون خوابی نیست. ما میایم اون انتها رو نشون میدیم و فرد میگه خب من که هیچ وقت به این جایگاه نمیرسم، پس چرا بخوام دور بشم از این موضوع.
همون بحث اگزاجره کردن یک موضوع،
که میتونه اون پیام رو کاملا خونسا بکنه و فرد اصلا پذیرش و تبعیت از اون پیام رو در دستور کار ذهنی خودش قرار نده و همین باعث میشه علارغم اینکه خیلی از ارگان‌ها و خیلی از سازمان‌ها و متولیان دولتی و خصوصی وارد این امر شدن و دارن تبلیغات کلان میکنن که آقا آسیب داره، مضر، ضرر داره، بنیان خانواده رو سست میکنه و افراد هم میبینند که این اتفاق میفته، چون احساس میکنن شامل حال من نمیشه، پس بنابراین تبعیتی رو در ذهنشون قرار نمیدن. اما اگر بخوایم به سوال شما بپردازیم، یک فاکتوری باز در روان انسان‌ها اتفاق میفته و اون این هستش که وقتی من تغییرات خلق پیدا میکنم، خوشحال میشم یا غمگین میشم، یک کار متفاوتی رو باید انجام بدم. حالا اون کار متفاوت، یکی از کارهایی که میشه انجام داد سیگار کشیدنه، استعمال دخانیات، استعمال مشروبات الکلیه. وقتی که خوشحال میشم برای اینکه یک فضای جدید برای خودم مهیا کنم و وقتی غمگین میشم برای اینکه من یک تخلیه هیجانی داشته باشم. استفاده اولیه از سیگار یک حالت شرطی شدن رو برای فرد ایجاد میکنه، حالا به جهت نیکوتینی که وارد بدن فرد میشه یا به جهت باور روانی و تلقینی که خودش در اون حال برای خودش ایجاد کرده. و پیامد این امر این میشه که دفعات بعدی چون احساس تقویت شدن درون ذهنش اتفاق افتاده و نیازی رو که داشته، اشکی ریخته، سیگاری کشیده یا خوشحالی رو داشته، اون خوشحالیش رو با سیگار، تخلیه هیجانی رو با سیگار انجام داده، این در ذهن ثبت و ضبط میشه و دفعات بعدی هم نیاز به این امر پیدا میشه. وابستگی اصلا وابستگی جسمانی نیست در گام اول، وابستگی کاملا روانی و ذهنیه. و گام بعدی حالا در شکل شدیدش بعد از مدت ها مصرف شکل جسمانی رو پیدا میکنه که بدن دیگه نیاز به این ماده پیدا میکنه. و حالا اگر تو بحث سیگار هم ما احتیاج رو داریم که اگر بدن اون نیکوتین لازم رو دریافت نکنه، بخواد بیتابی و بیقراری رو در ذهن و روان فرد